ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. اسرائیل به اسارت گرفته شدن یک سرباز خود در نوار غزه را رد کرد. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد هواپیمای سقوط کرده راهی شرق اوکراین شدند. و در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز خواهد شد. شاخه نظامی حماس روز یک شنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس پخش شده، اعلام کرده که شاول آرون، سرباز اسرائیلی، به اسارت گرفته شده است. هم‌اکنون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام بر تو. از جزئیات این به گروگان گرفته شدن سرباز اسرائیلی و تکذیب اون توسط اسرائیل برامون بگو بیشتر.
بله، فنان ابو عبیده، سخنگوی حماس، شامگاه گذاشته در پیامی تلویزیونی از دارد سرباز اسرائیلی نظامی حماس خبر داد و گفت این سرباز اسرائیلی در عملیات 13 سرباز اسرائیلی کشته شدند. بعد از این اعلام شادی گرفت، تعداد زیادی از فلسطینی ها برای ابراز شادمانی خودشون به بیرون اومدن، هم در غزه باختری رود اردن. اسم این سرباز اسرائیلی شاول عنوان شد توسط آقای ابو عبیده. اما ساعتی بعد سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد این خبر رو تکذیب کرد و گفت سرباز اسرائیلی به اسارت حماس در نیومده و گفت این یک شایعه است تنها برای بهبود روحیه نیروهای حماس.
ایلیا، باراک اوباما و شورای امنیت خواستار این شدن که به درگیری ها در غزه پایان داده بشه و خواستار آتش بس فوری شدن. در این باره برمون بگو.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته جلسه فوق العاده ای داشت به درخواست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. در این جلسه که پشت درهای بسته بر نسبت افزایش شما تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی شد و خواستار این شد که هرچه سریعتر به توافق آتش بس در سال 2012 برگردن دو طرف و به این خشونت ها پایان بدن و ابراز نگرانی کردن از وضعیت موجود. باراک اوباما هم تقریبا همه سخنان تکرار کرد و گفت باید هرچه سریعتر راه حلی برای این بحران یافته بشه و گفت که جان کری وزیر امور خارجه رو در روزهای آینده به مصر خواهد فرستاد تا میانجیگری بکنه میان گروه‌ها و طرف‌های موجود در منطقه.
ایلیا، تعداد تلفات در غزه همچنان بالا میره، ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه. آخرین تعداد تلفات چه مقداره؟
از زمان شروع تنش ها میان اسرائیل و فلسطینی ها که 14 روز ازش میگذره تا الان حدود 508 نفر کشته شدند، از میان فلسطینی ها که بسیار از اونها زن و کودک بودن. روز گذشته خونبارترین روز بود، 140 نفر در غزه کشته شدند که 72 تن از اونها فقط از محله الشجاعیه هستند. همچنان تلفات رو به افزایش هست در میان فلسطینی ها. امروز از صبح امروز تا الان اخباری که رسیده دست کم 17 نفر در غزه کشته شدن که 16 نفر اونها از یک خانواده هستند.
ایلیا، در اعتراض به درگیری بین حماس و اسرائیل و همچنین کشته شدن فلسطینی ها، در بعضی از شهرهای اروپایی تظاهراتی برگزار شده، از جمله در پاریس که این تظاهرات برهم زده شده توسط دولت. جزئیات چی هست در این باره؟
دولت فرانسه برگزاری تظاهرات توسط فلسطینی ها رو ممنوع اعلام کرده، برای همین مانع شده که فعالان.
متاسفانه صدای ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت قطع شد. ارتباط تلفنی ما کیفیت درستی نداشت. در همینجا از شما معذرت میخوام. امیدواریم که در بخش‌های بعدی خبری همچنان ایلیا رو داشته باشیم و بتونیم با کیفیت بهتری با ایلیا صحبت بکنیم. اگر که در مورد آخرین تحولات در مورد درگیری‌ها در غزه و اسرائیل در درگیری بین اسرائیل و حماس جزئیات بیشتری می‌خوایم بدونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. خبرهای بیشتر رو اونجا میخونید. در بخشهای بعدی خبری هم شما رو بروز خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 14:05 است در تهران. این بخش رو با خبری از اوکراین پی می‌گیریم. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد 192 مسافر کشته شده که در سانحه سقوط هواپیما در اوکراین جان خود را از دست دادند، راهی این کشور شدند. مارک رات، نخست وزیر هلند، گفت که بازگرداندن اجساد شهروندان کشته شده هلندی به این کشور اولویت اول او در پیگیری سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی است. جدایی‌طلبان طرفدار مسکو مدعی شدند که اجساد 200 نفر از قربانیان حادثه در واگن‌های سردخانه‌دار در ایستگاه راه‌آهنش در شهر تورز در 15 کیلومتری محل سقوط حادثه نگهداری می‌شوند. جدایی‌طلبان همچنین می‌گویند که جعبه سیاه هواپیما را پیدا کردند و به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو تحویل خواهند داد. همزمان نیروهای دولتی اوکراین برای در دست گرفتن کنترل شهر دونتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کرده و نبرد میان آنها و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق جریان دارد. به گفته جدایی طلبان، نیروهای دولتی با استفاده از تانک و خودروهای زرهی میکوشند راهی به مرکز شهر باز کنند. در اطراف ایستگاه قطار شهر دونتسک نیز نبردهای شدیدی جریان دارد. اما در پیوند با فاجعه کشته شدن 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، شماری از رؤسای دولت و وزیران خارجه کشورهای اروپایی هم در اظهار نظرهای خود با روزنامه‌ها از روسیه خواستند که پیرامون این مسئله دست به روشنگری بزند. چکیده این گزارش‌ها را از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان می‌شنویم.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز نوشته اگر روشن شود جدایی طلبان شرق اوکراین هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی مالزی را سرنگون کرده اند، این شاهد و گواهی خواهد بود بر بی‌ثبات کردن اوکراین توسط روسیه. کامرون آنگاه از اتحادیه اروپا خواسته است قدرت خود را در رویارویی با بحران اوکراین نشان دهد و افسوده زمان آن فرا رسیده که قدرت، نفوذ و ابزار کارمان را در کفه ترازو بریزیم و بگوییم این روسیه است به ما نیاز دارد و نه برعکس. مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، هم به روزنامه میل آن ساندی گفته برای مجازات و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه تمام ابزار کار و امکانات لازم در دست است و کشورهای غربی باید به روسیه تفهیم کنند. این گونه حمایت از تروریسم کاملا غیر قابل قبول است. مارک روته، نخست وزیر هلند، هم از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواسته در روشنگری هواپیمای سرنگون شده مالزیایی تشریک مساعی کند، در برابر جدایی طلبان در شرق اوکراین مسئولیت بر عهده گیرد و بالاخره به دنیا نشان دهد که قصد کمک دارد. از 298 سرنشین کشته شده در هواپیمای مالزیایی 192 نفرشان از اتباع هلند هستند. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، هم در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ، خواهان روشنگری کامل و بی کم و کاست پیرامون کشته شدن حدود 300 سرنشین هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین شده و گفته نباید گذاشت عاملان و آمران این فاجعه وحشتناک بگریزند، و سپس افسوده هر کس جلوی فعالیت بازرسان مستقل بین المللی در روشنگری پیرامون فاجعه سقوط هواپیمای مالزی را بگیرد حتما قصد پنهانکاری دارد. و بالاخره وزیر خارجه لهستان رادوسلاو زیکورسکی هم در گفتگو با هفته‌نامه ولت ام زونتاگ اتحادیه اروپا را متهم ساخته که تاکنون در برابر روسیه بیش از حد خیشتنداری از خود نشان داده. این سیاستمدار لهستانی به سفر سه‌شنبه پیش خود به کیف هم اشاره کرده و یادآور شده. در گفتگوی خود با رئیس جمهور اوکراین نسبت به موشک‌های زمین به هوای بسیار پیشرفته‌ای که در دست جدایی طلبان شرق اوکراین است هشدار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 14:10 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. آخرین قسط از 8 قسط مربوط به 6 ماهه اول توافقنامه ژنو روز دوشنبه به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس برنامه زمانبندی شده در برنامه اقدام مشترک که بین ایران و گروه کشورهای 5+1 منعقد شد، ایران در ازای اجرای کامل تعهدات خود تا تیر ماه سال 93 مبلغ 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت را دریافت خواهد کرد. با انتشار گزارش ماهانه سازمان انرژی اتمی که تایید کرده بود ایران به تعهداتش عمل کرده، آخرین قسط از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. مبلغ این قسط 550 میلیون دلار خواهد بود. به گفته مقام‌های بانک مرکزی، از وجوهی که تاکنون دریافت شده برای واردات کالاهای اساسی و کالاهایی که اجازه واردات آن را دارند استفاده شده. بر اساس توافق اخیر در وین هم قرار است در 4 ماه آینده 2.8 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده در 6 قسط به حساب ایران واریز شود. در حالی که از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها چند ماهی است که می‌گذرد، همچنان روند شناسایی اقشار پردرآمد جامعه برای حذف از دریافت یارانه نقدی نامشخص است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که مجلس 1 ماه به دولت برای شناسایی اقشار پردرآمد مهلت داده است. جزئیات بیشتر در این باره را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
1 ماه تازه ترین مهلت مجلس به دولت برای شناسایی اقشار پردرآمد است. این را رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید. غلامرضا تاجگردون به خبرگزاری مهر گفته در جلسه اعضای این کمیسیون با محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، قرار شده تا مجلس 1 ماه دیگر برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها به دولت وقت دهد. اشاره آقای تاجگردون از اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرای موادی از این قانون باز می‌گردد که بر اساس آن دولت باید با شناسایی اقشار پردرآمد منابع نقدی یارانه‌ها را به افراد نیازمند دهد. با این همه، با وجود گذشت چند ماه از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی، همچنان یارانه‌های نقدی به تمام افراد ثبت نام کرده پرداخت می‌شود. حالا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید دولت آماری از تعداد پردرآمدها برای حذف آنها ندارد و اعداد اعلام شده از سوی وزرای اقتصادی، مثلا حذف 10 میلیون نفر، نظر شخصی آنهاست. به گفته غلامرضا تاجگردون، محمد باقر نوبخت در جلسه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته سیاست دولت بر این است که با احتیاط و روشی آرام روند حذف پردرآمدها را پیش ببرد. با این همه، آقای تاجگردون اشاره روشنی به زمان دقیق حذف پرداخت یارانه‌ها به اقشار پردرآمد نکرده، اما گفته دولت کسری اعتبار برای اجرای قانون هدفمندی را پذیرفته است. این نماینده مجلس میزان کسری بودجه پیشبینی شده امسال را 7000 میلیارد تومان اعلام کرده. طبق تبصره 21 قانون بودجه سال 93، دولت در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید فقط به خانوارهای یارانه بدهد که نیازمند و متقاضی باشند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی این تبصره، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید افراد غیر مشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام کند. 10 روز پیش غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود که دولت مکلف است از تیر ماه یارانه افراد غیر نیازمند را حذف کند. در غیر این صورت تخلف کرده است. با وجود این اظهارات، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اوایل تیر ماه گفته بود که در قانون بودجه امسال هیچ ضرب العجلی برای دولت نسبت به حذف افراد غیر نیازمند تعیین نشده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به آدرس proxy@radiofarda ایمیل بزنید تا همکاران من برای شما فیلتر شکن‌های جدید رو ارسال بکنن. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود. تا زمان با ما بمانید. Thank you.